گفتگوی رادیویی و پرسش پاسخ. رادیو رنگین کمان تقدیم می‌کند. ما وکیل بهارآبی هستم. دوستان عزیز، شما تا چند لحظه دیگر گفتگوی تلفنی ما را با آقای میرحسین مهدوی، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار افغان در کانادا میشنوید. پیش از آن که پای سخن آقای مهدوی بنشینیم و برنامه رادیویی پرسش و پاسخ را آغاز کنیم، به مناسبت نیست که پیرامون فیلم مستند So Far From Home، یعنی بسیار دور از زادگاه و میهن، کوتاه سخنی داشته باشیم. تا این پیش در آمد تمهیدی باشه برای گفتگوی ما با آقای مهدوی. فیلم مستند بسیار دور از زادگاه با تازگی از جانب تلویزیون آمنی با همکاری تکنیکی شریدن کالج و بنیاد خبرنگاران آزاد کانادا تهیه و برای نخستین بار در شامگاه یک شنبه 27 سپتامبر سال روان به زبان انگلیسی از کانال آملی یک به نمایش گذاشته شد. نویسنده و کارگردان این فیلم مستند ولادیمیر کابلک، فیلمساز چکسلواکی تبار کانادایی است که بعد از اشغال کشورش توسط شوروی در سال 1968 بنابر فشارهای وارده از جانب حکومت بر سر اقتدار در سال 1981 مجبور به ترک میهن گردیده و در کانادا پناه گزین شده است. ولادیمیر اکنون به حیث نویسنده، کارگردان و فیلمساز برجسته فیلم‌های مستند مشغول به کار است. فیلم مستند بسیار دور از زادگاه انعکاس تجربه‌های تلخ ولادیمیر از زندگی مرارتبار خودش و روزنامه‌نگاران دیگر در کشورهای استبدادی می‌باشد. در این فیلم مستند 5 تن از روزنامه‌نگاران از افغانستان، ایران، یوگندا، پاکستان، اریتریا که به نوعی مورد ستم حکومت‌های استبدادی زادگاهشان قرار گرفته و مجبور به ترک میهن خویش شدند سخن می‌گویند. میرحسین مهدوی، روزنامه‌نگار افغان، یکی از چهره‌های بارز و مشخص این فیلم مستند است. من از همکارم رامین جان خواهش می‌کنم که بعد از شنیدن فایل صوتی بریده کوتاهی از این فیلم مستند پرسش‌های خود را از آقای مهدوی که همین اکنون روی خط تلفن هستند مطرح کند.
نمی‌شه 2007, more than 105 journalists were killed around the world.
If I was captured, I would be tortured to death by myself.
If you continue your job to look after you, this is your last chance. Try to find a plan, you would come.
It's harshing me badly. Because of that person, I went to prison. I want to show my picture. I believe I'm dying.
آقای میرحسین مهدوی، خوش آمدین به برنامه پرسش و پاسخ رادیو رنگین تماس.
تشکر دارم عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان
عزیز. آقای مهدوی، پس از سقوط طالبان و اعلام فرارسیدن آزادی بیان و مطبوعات در کشور، آیا شما باور داشتید که آغاز چنین روند آزادمنشانه و در واقع مردم سالارانه در چارچوب فرهنگ و زمین خصوصیت های سیاسی افغانستان نجده باشد بر روزنامه‌نگاران مانند شما؟
به شرایطی که من کار در افغانستان شروع کردم، تصور من بسیار از روزنامه‌نگارهایی که در این زمان به ما در واقع وارد فضا و پروسه سیاسی که در افغانستان شده بودم، ما باید باور بودیم که نمیتونه که ترچه امسال نوی باشه به سمت آزادی های مدنی، به سمت دادن فرصت های برابر و مساوی بر مردم و مهمتر از دو حرکت به سمت یک جامعه دموکرات، یعنی یک پروسه دموکراتیزاسیون تلقی میشد از ناحیه ما. و هنوز هم ما باید باور هستم که علیرغم فشارهای بسیار زیاد از نواهی که در واقع تمرکز قدرت را میخواهند در دستشان داشته باشند، علیرغم فشارهای خارجی و داخلی، فضای جدیدی که آمد یک فرصتی داد به روزنامه‌نگاران زنده و اهل فکر. حتی این فرصت بسیار محدود بود، قربانی داشت و قربانی خواهد داشت، اما در حال آغازی بود، در آغاز مبارک.
آقای معنوی، زمینن باید یک مطلب دیگرم به این ارتباط اشاره بکنیم که هرچند شما امیدوار بودیم که این آغاز یک پروسه دموکراتیک در افغانستان خواهد بود، ولی شما به این باور بودیم که افغانستان قسمه گفتیم به خصوصیات اجتماعی اقتصادی و زمینن تاریخچه سیاسی افغانستان به عنوان کشور آماده پذیرشه پروسه دموکراسی بود یا نه؟
من رفتم که شما و شنوندگان برنامه تون مستقر هستیم. ما تجربه بسیار بسیار طولانی از حضور حکومت های استبدادی و از اون مهمتر فرهنگ استبدادی رو در جامعه خود داشتیم، یعنی ما با جان و پوست خود لمس کردیم و تجربه کردیم و زندگی کردیم نسبت دوستان با دورسایی یک حکومت استبدادی و فرهنگ استبدادی و بریدن و رها شدن از چنین فرهنگ بیسالهی کار آسان نیست، یعنی امکانی که شما اکسایه بکنیم استبداد رها بکنیم، پس بزنیم و بجایش برابری و عدالت و آزادی و دموکراسی رو بگذاریم، چنین تصوری و بازاش یک تصور غلط است. ما به مقدمه شما فرمودیم سخت ماست هستیم، یعنی نکته ظریفی است که آیا جامعه ما ظرفیت و توانمندی پذیرش آمدن دموکراسی به افغانستان داشت و نداشت. و اصلا مهمتر از اینکه آیا دموکراسی یک عنصری است که ما میتونیم او رو وارد بکنیم و تولید بکنیم، یعنی عناصر و مؤلفه های فرهنگ جامعه خود رو باز تولید بکنیم، بحث دوباره از اینا صورت بکنیم و بتونیم زمینه تعامل و تحمل به جامعه خود کمکنک روش بدیم و فراهم بکنیم. مقطعا در دوم موافق هستیم، یعنی دموکراسی یک به خیال انگلیسی ها یک لرنینگ پروسس دوره‌ای ما به آستگی و تدریج باید رو بیاموزیم و به کار بزنیم، اما با تمام احوال یک نقطه لازم داریم شروع بکنیم، از یک جای باید به هر حال همین گپ آغاز شود و من تصور میکنم که از سقوط طالبان و آمدن و در واقع صادر شدن دموکراسی به افغانستان در شفته افغانستان استاد دو که مرحال به چون صادر شده بود به جنس که جنس ما نبود یک کالایی که ما رو تولید نکرده بودیم، اما بلکه اکثر کشورهایی که به حسب که ما زندگی میکنم به اون کالا آشناست و او را از زندگی خود بخار میگیره، بنابراین به دنیا معاصر چندان بزانه نبوده. ما هم عضوی از جامعه جهان معاصر هستیم و بودیم و بنابراین ایشون روپایی بایست هم که ما حرکت بکنیم با دادن قربانی، با دادن باقع، با دیدن صدمات و تحمل مشقات به این سم حرکت بکنیم.
آقای مهدوی، پندار بعضی مخصوصا آنانی که در رأس قدرت هستند، بایست رهبران دیروز کشور که نهضت مقاومت را در دست داشتند در زمان جنگ افغانستان با ارتش شوروی، مسئولیت و صلاحیت رهبری امروز و فردای افغانستان را نیز در دست داشته باشند. شما این موضوع را چگونه می نگرید؟
فرهنگ استبدادی، یعنی گفتگوی هم که ما به طور از سران جنبش فرهنگی جهازی نداشته مشکل همین زود و از هر دونه بود که اونا می گفتن ما جهاد کردیم و بنابراین لیاقت و شایستگی گرفتن قدرت هم ما داریم ولی حق ما از دیگه مسئله می گفتیم شما جهاد کردیم و آرمان بسیار مشخص روشن در راه خدا نه در راه کسب قدرت در آینده کشور. و اگر شما رو به گسترهای روشنفکری کلانتر بندازیم، هر کسی مبارزه میکنه برای آزادی سرزمین خود و برای فراهم کردن فرصتهای برابر برای مردم خود، تمام این کوشها و تلاشها به هیچ وجه اجازه این رو نمیده که قدرت رو مرتبه کنه، به خاطر که این دو پایدک رس با هم دیگه، یعنی یقین به هم دیگه، کسی که خواستار تصاحب و تمرکز قدرت است او آزادی رو نمیخواهد و اون در وقت مخالف به ضد دموکراسی و روند دموکراسی نیستی من. بنابراین این ذهنیت باید کم کمک به وقع مخدوم شود که هیچ کس به هیچ سرزمینی و باز میشه در افغانستان توانایی از زیر نداره و به وقع این حرکت در حرکت مشروع نیم که به فکر تصاحب قدرت تمرکز قدرت را انداشت خود را دست یک گروه و یک تیز تشکیل خود را صاد خواسته باشه، بلکه قدرت از آن مردم است و دموکراسی و پروسه دموکراتیزاسیون روندی است که به او روند داشتن چطور تلاش میکنند یا به واقع نیروهای مدنی جامعه تلاش میکنند قدرت را به مردم برگردانند و از حالت تمرکز و انحصارش خارج بکنند. لبایی کسایی که خواستار دیگه هست که فایده افغانستان به قدرت سیاسی در اینده افغانستان به دست نداشته، این برخواستان به خواهد بایده آرهی خود بسن برخواسته به بینش کاملا استبدادی هست.
آقای مهدوی، این دیدگاه امی رهبران کنونی افغانستان است، ولی در این حال ما متوجه میشیم که بخشی از مردم افغانستان امی رهبرای کنونی را به عنوان رهبرای کنونی و آینده افغانستان برگزیدند. دیگر این تصمیم مردم افغانستان است گویا که اونا را به عنوان رهبر شناختند.
شما را ملاحظه میکنم ساختار تلخاتی و جامعه شناختانه سرزمین ما به شکلی است که ما عملا افغانستان به عنوان کشور متحدی از پارچه نداریم. ما میتونیم بگوییم تاجکستان داریم، پشتنستان داریم، افغانستان داریم، ازبکستان داریم و در درون چارچوب جغرافیایی که من نامش افغانستان ماندیم و در یک تعادل و در واقع مسابقه قدرت هر قومی تصور میکنه که اگر رهبران کلاسیک خودشانه، اگر چهرههای پذیرفته شده خودشانه جاوجه بکنن نیروهای تازهتری جای اونا رو بگیره، اینا قدرت سیاسیشان رو به تحلیل میره و تفتیش میشه و در مسابقه قدرت اینا میبازن. این بخش عمده این محله بینش به خاطر جنگ های این وسیم چند ساله تاریخ گذشته ما شماست که به واقع به اون شرایط به اون بخان ایجاد تابوی بسیار زیادی صدخ میکرد. اما یکی از مشکلات این جامعه داشتم که توی افغانستان این خواهد بود که ما و مردم خود به واقع گفتگو بکنیم و در گفتگو متقابل این را عنوان بکنیم که اصلا قرار نیست که ما محور حرکت سیاسی و به واسه ساختار قدرت بخشان بگذاریم، توان در انسانیت بگذاریم. و طبیعی که تو رسیدن به این نقطه تسری بسیار زیاده تمام رو قطعاً در بر خواهد گرفت. اما یکی مثلا فرض کنیم از گروه تاوی اصلا مشخصی دایه ای رو برای شما به نمایندگی از خلم خود و به عنوان رهبر خلم خود قدرت بخش از قدرت بسیار مثلا در خود میگیرن، یک واقعیت غیر قابل انکار. اما چیزی که من اصلا به اصلا فرض کنم این وقت به درون همی اقوام هم تعاملات جاتی بسیار جدی در حال حرکت هست، در حال شکل گیری هست. من ندونم بهتر هست، اما همه خانه که شما و شنونده های عزیزم و مفتر هستن در واقع نحوه جدید از تعریف قومیت در سنستان در حال شکل گیری هست. یعنی این نهاد کلاسی که قدرت قومی کم کم در حال تحول باشه، این جدید را قطعاً در حضور به خود خواهد کرد. بنابراین وقتی ما گرد میزنیم به دموکراسی و دموکراسیزیون یک پروژه پنسله رو فهم میکنیم، یک پروژه یه باید به تدریج سر بکار میکنیم و امید مایی هست که کم کم از بانستان درسک میکنیم که در واقع تعریف ها و فهم ها متفاوت.
آقای مهدوی، میریم به موضوع دیگری که امروز باید در چارچوب پاسخ و گفتگو امروز مطرح شود و این که شما اذیت و آزار فراوان از طرف دولت افغانستان و زمانی که شما در افغانستان بودین تجربه کردین. چه شواهد نشان دهنده این است که آقای کرزای خود در بازداشت و بستن دفتر نشریه آفتاب که شما گردانندگی آن را به عهده داشتید دست مستقیم داشته؟
البته در این زمان خیلی بیشتر و حالی کمی کمتر آقای کرزایی تصمیم گیرنده اصلی و قضای جدی و سیاسی افغانستان نبود. در این زمان در وقت گروه های ائتلافی که کابینه آقای کرزایی را ساختن تصمیم گیرنده نهایی نبودند. آقای کرزایی در نهایت گفت و امضا کننده حکم بود که قبلا توسط کسای دیگه ساخته شده بود. از نظر در وقت رسمی آقای کرزایی کسی بود که حکم بازداشت من را صادر کرد، حکم توقیف نشریه آفتاب را صادر کرد و حکم تفتیش و تحقیق در مورد این قضیه را شخصا صادر کرد. شخصا به شما دیدم که من اینا دارم و در واقع کارایی بود که رسما به امضا آقای کرزایی صورت گرفت. اما به باور ما آقای کرزایی تحت فشار بسیار شدیدی قرار گرفته بود و سایه جز امضای یفتمالا نداشت. یعنی کسایی بگوید پشتصحنه بود که میخواستم از قدرت رئیس جمهور استفاده بکنم و یک نشریه به پای میز محاکمت بکشانم و اتهامات بسیار واهی و او منصوب بکنم و به این طریق به قربانی کردن و بستن زبان از گروه کوچکی به نام افتاب به عنوان مثال بسیار زربونه نشریات به ما هم مثال کار خوده بکنم و به واقع تجربه بیان صحبت و سلامت هم برای درملا کردن بسیار کسایی که سابقه خوندار و تاریخچه‌ای افغانستان داشتن. اما آقای کرزایی میتونست نقش بسیار خوبتر رو دقیق تر بازی میکنه. یعنی نه به عنوان کسی که قربانی این حادثه هستم میتونم بگم که هرچند آقای کرزایی تصمیم گیرنده اصلی نبود داخل جای محاکمه افتاد با صدور حکم اعدام جامعه، اما تنظیمگر چنین خبری بود و تاییدگر چنین فکاری بود و میتونست نباشه.
بله، دیدیم که آقای کرزایی در مقابل چنین پیشنهادها یا خواستهای کسایی که در پشت قرار داشتن زیر بارشان نمیرد، چه مشکلاتی به نظر شما با آقای کرزایی پیش میامد؟
در اون زمان آقای کرزایی گفتنش بودیم ما متظر از اون شفتر تقسیم قدرت به چه شکلی بود در اون زمان با سال 2003. اما باور من این است که آقای کرزایی توانمندی مقاومت در برابر این جریان داشت. یعنی امکانی که آقای کرزایی یا باینده موکل بکنه به یک سال دیگه موکل بکنه اینا را در واقع از وظیفه مسلمانانه وارد بررسی و تحلیل ماجرا شود، به وزارت اطلاعات فرهنگ ماجرا جزوه گذاشت شود، اصلا باید گفتگوی بود روبرو و باید مناظرات علمی اینا گذاشته شده قطعا نشده بود. اما نشده بسیار جالبی است که آقای کرزایی دوت میکی با لوی سالمگلی نوشته که اینه میدخم متذکر شده که دوت اوجه بودی که مدیر مسئول نشته افتاد به اسلام و مقدسات دینی توهین کرده است تایوان بازده شما رو تحصیل خواهد شد پس شما همه حکم اگر بخونیم این چوشه بسید جدی به دوت قانونی مواجه یعنی از نظر قانونی این حکم نمیتونه باشه که در شعر میبرسونه باشه در واقع حکم سرده شده آقا کرده نمیتونه حداقل میگفت که متهم به یک افسانی مدیر مسئول نشسته متهم به تبیین به اسلام است این رو خانمیان نکرده آقا کرده رسما گفته که چون میرسن مدیر به اسلام تبیین کرده بنابراین محاکمه کنیم بنابراین این مشکلات اگر آقا کرده اینا رو یکنکی با مجال بهتر با درنگ خوبتری با مجال هم میدید به باور من مشکل به این به این مخواست نگرد و امکان از رو فرام میکرد که آزادی به افغانستان به وضعیتی که پسکار نشه که به مجال باشد این مهم نیست که ما تعداد نشوه رو بلا بذاریم تعداد یارسای انسان نشوه رو بیاد بکنیم مهمی است ما درستت خود رو بلا بذاریم تحمل خود رو بلا بذاریم و به آزادی دارم وقتاً عمل بکنم بستان بکنم اما متاسفانه چنین نبود هم آقای کرده و هم خواه و شرقه سیاسی ایشان به طول فرار به دستان افتا کنم بجای ازی که بستت شنوایی خودشان از بالا آورن کوشش میکنم که در وقت بستت تعداد کسایی بگوینده شما رو بالا آورن
بله آقای مهدوی شما در نوشته های خود از سیستم اداری یا دولتی سکولار یاد کردیم لطفاً بفرمایید که برداشت شما از نظام یا دولت سکولار که در وبلاگ خود از آن نام برده اید چیست؟
در واقع من و در من مقابل عرض میکنم که من از جمله پرسته هستم که با توجه به اینکه خود از آدم متشرف و متدین میمانم اما بسیار به صورت جدی در روی تیوری کردن سکولاریزم گام برداشتن بدم و هم برداشت سکولاریزم به باور ما نه جدای دین از سیاست است نه این به این مفهوم است که ما در دین یا علمای دینی اجازه ندهیم که در سیاست دخالت بکنم بلکه ادادسازی دو نهاد دین و سیاست است دین و قدرت یا دولت است وقتی این دو نهاد هستم دو جدا بکنیم این نهادها هستم دو تفسیر میشه اما این دوهانی هست داره که داره برای مقام سیاسی کاندید بکنم اعتراض بکنم و این مشکل هم پیش نیاد چرا مشکل پیش نیاد به خاطر از اینکه دین جایگاه خودش خود داره تعریفات خودش خود داره سیاست به همین جهت دوهانی یا منبعی که نه وارد سیاست میشه او باید احترام بگذاره به قوانین سیاسی کشور به این قوانین سیاسی کشور در یک مجموع ماورای طبیعی تجزیه و تحلیل نمیشه اگر مشکل پیش نیاد باید بسیار سریع و روشن و مبتنی بر اصل و خرد و مبانی علوم سیاسی جواب بده یعنی به مدد خواستن از مادر طبیعه به امور دینی و توسل و تمسک به امور دینی و در واقع مسائل شرعی نمیتونه مشکل حل بکنه بنابراین این دو نهاد تا زمانی که با هم در آمیخته باشه امکان که صده هم از دین وجود داره و هم از قدرت و ارزش امکانی رو خواهد داشت که در واقع در آمیختن با هم دیگه زمینه نزول به افت هر دو فراهم کنه کنه یک در افغانستان چون این تجربه ما داریم در افغانستان ما نه دولت مقتدر و مستقل داشتیم و نه یک سیستم دیانتمندانه مقتدر و مستقل داشتیم مشکل از کدام ماشین باشه از این ماشین باشه که ما خواستیم به عرصه سیاست متمرکز باشیم به عرصه دیانت خواستیم سیاسی باشیم بنابراین سکولاریزم به مفهوم به واقع جداسازی و دیوار کشیدن بین این دو سیستم است بدون اینکه شما ای هر طرز یک سیاست مدار بگیریم که متدین باشه و ما از یک متدین بگیریم که سیاست مدار باشه به عنوان فرد هر کدامش حق داره هر انتخابی رو داشته باشه بکنه اما این سیستم ها جایگاه و تعریف خود رو داره و باید مسئله درمون تعریفش تکرار
آقای مهدوی پس سیاست در چه چوکات داخل دولت میتونه کار بکنه و جایگاهی داشته باشه مشخصا
از سیاست بسیار طبیعی است. سیاست به واقع تدبیر امور عامه است. تعریف بسیار قدیمی است. وقتی که سابقات قدیم رو شما داریم، تدبیر امور عامه. یعنی فرض کنیم که ما به چه شکلی از مردم مالیات بگیریم، منابع حیاتی مردم چی رقم است، تا بتونیم مخارج عمومی رو تامین بکنیم، امنیت رو تامین بکنیم، در واقع فرصتهای شغلی فراهم بکنیم و خیلی قبیل است که کل از این وقت مبتنی بر علم مدیریت و علم سیاست و علم اقتصاد است. بلاغیر یعنی اینا هیچ کلامش مبتنی به این قال رسول الله نیست، قال الله نیست، هیچ کلام اینا. یعنی شما نمیتونیم بگویم که مثلا فرض کنیم که چون خدا گفته در سیاست ما رقم میکنم، چون پیغمبر خدا گفته ما در سیاست رقم میکنم. سیاست در جه مثلا فرض کنیم که در مثال بسیار روشنتر بگی چه قسم است، مثلا درسی ادبیات، ادبیات از علم مستقل است. اگر کسی میخوای ادیب شود، کسی میخوای شعر بگوید دختر نیست، نه، باید در وجود معیارهای بسیار مشخصی که در درون ادبیات پرورده شده و وجود داره احترام بگذاره، اونها رو به کار ببنده. هیچ چیزی خارج از اینا نمیتونه یک نویسنده نویسنده بکنه، یک شاعر یک کسی دیگر شاعر بسازه. علم سیاست در علم اقتصاد در علوم دیگه عین گپ. یعنی اگر در سیاست شما میخواین سعادت رو در مردم خود تامین بکنید، این سیاست در واقع پروسس کاملا باید یک مسیر یک حرکت بسیار روشن علمی و تدید، یعنی نقد قدرت، پیدا کردن مسیرهای پیشرفت در سیستم دروخی اجتماعی سیاسی، اینا کل از دفعه مستنی بر علوم انسانی و علوم دروخی سیاسی اقتصاد و مسئله بخشبیده. شما نمیتونیم خارج از این به امر دروخی متکی شدن که امر نیشه های مداره طبیعه داره و خودش در واقع در یک دوره جایگاه دیگه باید از این بحث شوه و در موردش استدلال شوه و دست بشوه. اینجا نمیتونه. بنابراین همیشه در مثلا شما تاریخ سیاست رو مثلا مطالعه بکنیم، بسیاری از کسایی بوده که دیانت ابزار ساختن برای توجیه کسب اقتدار خودشان و غصب قدرت را بکنن و این ابزار بسیار خوب به آسانی کار گرفته ده و هیچ وقت نتونستن مردم از اینا سوال بکنه، اونا با پروسس قرار بکنه و در عکس سرزمیره بوده که ورده سیستم دیانت شده، دیانت مردم به سراغ قرار بوده و هر دو این چیز از افتادگی و پاکی سنی بزرگ نده.
درست. آقای مهدوی، شما از در واقع سیاست و دولت مداری را از دیانت و دینداری و مذهب به طور عموم جدا می‌بینید. هرچند شما طرفدار یزی هستیم که در بخش و در موقع درست این دو چهار چوکات به هم بیا میدن و از هم استفاده بکنن و در دولت مداری، زمانی که ما جمهوری اسلامی افغانستان بگیم امی موضوع ارتباط مستقیم با سیستم عدلی یا دادگستری افغانستان با عنوان یک کشور ارتباط میگیره. از دیدگاه شما سیستم یا اداره دادگستری یا عدلی افغانستان زیربنایش چی نظامه، چی اصول باید باشه اگر ما دین از دولت جدا بدانیم و به تعبیر شما پی ببریم؟
ببینید، اولا ما با این تعبیر موافق نیستم. به نظر من تعبیر غیر قابل فهم است، تعبیر جمهوری اسلامی. ما بسیار واضح سریع بگویم که ما همین رو واقعا نمیتونم هضم بکنم و بفهمم، بخاطر از اینکه میگه ترکیب ترکیب نمای پالیتیک خالص در کنار هم نشسته و یک چیز مشخص رو تعریف نمیکنم. اصلا نام در تعریف کنم دارم، شما یک چیز رو توضیح بکنم و تعریف بکنم و روشن بکنم، در اشیا نام بمانم تا اونه رو زنده تشخیص بکنم و تشخیص بکنم. بلکه شما یک سیستم رو جمهوری اسلامی نام میذاریم در حالی که جمهوری اسلامی خودش تعریف شده نیست، شما چه چیزی رو میخواییم برام بکنیم، چه چیزی رو میخواییم تشکیل بکنم و او را از یک چیزی دیگه مشخص بسازم؟ مشکل نمیست. یعنی مثلا فرض کنیم که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی هر جور دیگه، اول باید توضیح بده که جمهوری اسلامی چیه. جمهوری یعنی که حکومت مردم بر مردم، یعنی که به اونجا دموکراسی حاکمه. هیچ نمی یعنی حکومت خدا بر مردم. جمهوری اسلامی یعنی حکومت خدا مردم، حکومت مردم بر مردم، حکومت خدا بر مردم. یعنی نه کل درخواست ست مطلب دید. اگر می خواهیم حکومت خدا در مردم داشته باشیم به این صورت شما جمهوری رو پس بکنیم، یعنی این که ما مثلا فرض کنیم که انتخابات بکنیم، داری جمهور انتخاب بکنیم، این رو ما میشه بانیم پس کنیم جمهوری، بعد اسلامی رو بخنیم و نظر بگیرم که خود ما باورهای دینی داریم، قرنها باید باورهای دینی کنیم که باورها بخش از فرهنگ ما شده، بخش از دواقع اصطبیلات مذهبی ماست و دینی ماست، ما در امور عدوی اقتصادی، در امور در فرهنگی، در امور اقتصادی، در تمام امور مبنا رو به این سرده قرار میکنیم و در اساس مبنا حرکت میکنیم. اگر تاریخ جمهوری اسلامی چنین چیز باشه، به نظر من هنوز او تناقض و ابهامی که در تاریخ قضیه وجود داره حل نشده. ما در قسمت اولش رفت دادم که اسلام علاوه بر اینکه دین ما، فرهنگ ما هم، یعنی ما اگر 400 سال اجدار ما و مسئله گذشته ما برای همین باور و دانی سیوی از تاریخ زندگی دیستن و بابا ما رسیده باور ما به واقع اقاید مسئله دینی خوده میتونیم اول تبدیل به قانون بکنیم، بعد قانون نیار تازه کن باور عمل بکنیم. به چی بخم؟ این امکان نداره شما بند فقهی را مستقیما از کتاب فقهی بگیریم و اون را بند از قانون بسازیم. به خود روز امکان نداره که فقه یک علم جزئی‌دیگر نیست، یک علم نیست که تعریف را میکنم بسید کلیه به چیز را بند میکنم. شما اگر بخواهیم یک تبدیل به قانون بکنیم اعتراض متخصصین قانون را بگذاریم سرازی کار بکنم و یک تبدیل به قانون بکنم، یعنی به تعبیر دیگر ما بیایم مبتنی به اون چی که داریم، شخصیت فرهنگی خود، داشتهای فرهنگی و تاریخی خود، نیازهای جامعه خود، واقعیت‌های جامعه خود، همون چی که داریم اینا را تبدیل به قانون بکنیم، بعد چیزی را که داریم قانون است و شریعت نیست، به اون صورت جمهوری است. از نظر روحی و معنایی بخاطر مردم جان است، بخاطر که قوانینی تصویب شده او قانون مبتنی بر باورهای دینی مردم هست، اما نظام سکولار است، نظامی است که به واقع هیچ نیرو، هیچ کسی نمیتونه مبتنی و نیروهای مایرا طبیعی مسیر طبیعی جرانهای اجتماعی سیاسی مختلف بکنه و ورسی استفاده بکنه. بنابراین چه دیره که ما باور داشتیم تبدیل به قانون شده به او را فعلا داریم که عمل میکنیم. به وضعیت فعلی و افغانستان مفصلانه رو میرسم، اولا به تحریف جمهوری اسلامی وجود داره و همین یکم به سراسر نهادهای سیاسی فرهنگی اجتماعی جامعه ما حضور داره و تا زمانی که یک خان برطرف نشه ما نمیتونیم به سمت یک نظام مستقر و قابل اعتماد با دوام حرکت بکنیم. به اطلاع به موارد قضایی که شما فهمیدید همین امکان وجود داره، یعنی شما بریم نمونه احکامی رو که موارد قضایی افغانستان بعد از دولت رای کرده جالا ثابت کرده مطالعه بکنیم، ببینیم که این دواقع تناقض و اتهام همیشه وجود داشته. نمیتونم دموکراسی رد بکنیم به دلیل سیاسی، نمیتونم اسلام رد بکنیم به دلیل عقیدتی. میخوایم از تو با هم بگیریم و چیزی میکس مخلوطی میشه که نه این یک سمایی.
آقای مهدوی، برمیگردیم به موضوع روزنامه‌نگاری و شما به عنوان روزنامه‌نگار. در فیلم So Far From Home یا بسیار دور از زادگاه شما از ناراحتی ها و فشارهایی که به عنوان یک روزنامه‌نگار در افغانستان و بیرون از افغانستان متقبل شدیم یاد میکنید. آیا شما همکاری کانونهای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران را در حمایت از خود مؤسسه یافتید؟
بله قطعا. یکی از واقع همه شد بندلی و منطر در داخل افغانستان شما میمین وی بگوار ما مخصوصا در داخل افغانستان یک پدیده بود که در واقع عبور جامعه استعدادی و فرهنگی که روزنامه رو سمت یک نهاد مستقر دموکراتیک مستقر، یعنی بخش از مقدماتی بود که آغاز شده به هم پیدا میکنم و امیدوارستم به هم پیدا خواهد کرد. مثلا بعد از اینکه ما بزرگ شدم بگنه های تشکیل شد به نام بنیاد دفاع دستگاه بله اونجا تمام روزنامه و روزنامه نگاران مستقل و غیر وقت به اونجا رسیت پیدا کنم و همین رخم نیازهای مدنی دیگه که در اصلاف به روزنامه نگاری نبود اونان در وقت رسیت پیدا کن اینا تونستن اکشتر بسیار سنگینی باشن اینا آمدن به وزاره نمکات کنن به نوع بسیار رسی دادن تا به ورات کنن به خواستان اگه شده که اگر مدنی علیه اسلام تاوین کنن نفرد کنن اگر تاوین صورت گرفته محاکمه آزاد رو کنیم و فرصت به دفاع مردمیم بدیم اگر نشد رو نکنه میکنه یعنی از بلقه با قدرت های پشت پرده این فرصت رو ندیم سازمانهای قانونی رو از مصرف سوء استفاده کنن همین رو هم نهادهای دنباله دیگه مثل خبرنگاران بزن مرد سازمان قلم بین المللی و نهادهای دفاع از حقوق بشر به نظر من فشارهای ما بسیار اقلا در اصطلاح به پرنده ما و همکار ایرانی بسیار زیاد مؤثر.
آقای مهدوی میرسیم به پایان برنامه پاسخ و پرسش امروز رادیو رنگین کمان. از شما جهان سپاس که امروز وقت پربهای خود را در اختیار رادیو رنگین کمان قرار دادید. آرزوی موفقیت و شادکامی برایتان دارم.
من از شما بسیار زود تشکر میکنم که با توجه به مشکلاتی که داشتین و دارین و با توجه به مسائل دیگه که میتونیم سنگان بکنیم به این موضوع علاقه گرفتیم و فرصت اختیار ما دادم که با شما و شنوندای عزیز و برنامهتان گفتگو داشته باشم. زنده و سلامت باشید.
روزتان بخیر. شنوندگان محترم، رامین بهارابی هستم. تا برنامه دیگر پرسش و پاسخ، سبز و پیروز باشید.